چقدر کار رسانه‌ای و تبلیغاتی خوب انجام شد برای افشای آمریکا از جنایاتی که داشت. در رابطه با درسی که ما میتونیم از این حادثه عظیم برای دانشجویان عزیزمون داشته باشیم، این تجربه بسیار ارزشمند اینه که اگر ملتی و اتکال به خدا پای در صحنه بگذارن و مبارزه بکنن، اینها پیروز میدانن. پس بنابراین نگاه به غرب، خصوص آمریکا و این فضای رسانه‌ای که برای تأثیرگذاری روی ادراک مردم و شناخت مردم از اوضاع کشور و منطقه ایجاد میکنه، نباید ما رو فریب بده. تأکید خیلی زیاد من بر اینی که در جنگ نرم ممکنه ما تهدیدات رو خوب حس نکنیم. اسمش نرمه دیگه. مثل جنگ سخت نیست که آتش دشمن همه رو بیدار بکنه و اونها رو به صحنه بکشونه برای دفاع و مقاومت. در جنگ نرم فریب افکار عمومی صورت میگیره، ولی این حوادث ناامنی که اتفاق میفته مثل حوادث اخیر، اینا تلنگر هست برای اینکه بفهمیم در تهدیدات نرم که از طریق فضای مجازی و اینترنت و شبکه‌های اطلاع رسانی و ماهواره و رسانه‌ها صورت میگیره، ما رو دچار یک شرایطی نکنه که خدای نکرده دستاوردها رو به سادگی از دست بدیم. امیدوار هستم که خداوند توفیق بده برای ادامه راه شهدا و پاسداشت خون اونها که به شدت نیاز داریم به چراغ اونها در راه پرپیچ و خم که در پیش روی ماست و آرزوی عاقبت به خیر داریم.
سلام آقا جون.
سلام. به به، سمیرا خانم، نوه گل عزیزم، بیا بشین بابا جون، بیا بشین.
خوبی؟
ممنونم. ببینم چی شده سمیرا خانم اومده دیدن پدر بزرگ پیرش.
ای آقا جون، داشتیم، من که همیشه اینجا. در ضمن شما اصلنم پیر نیستی.
پس چیم بابا جون؟ جوون 20 ساله که نیستم دیگه، سنی ازم گذشته.
ای آقا جون نگین این حرفو، اتفاقا من همیشه به دوستان میگم یه پدر بزرگ دارم دست 100 تا جوونو از پشت بسته.
کم مزه بریز دختر، واسه دیدن روی ماه پدر بزرگت که نیومدی اینجا، اونم بی خبر.
راستش آقا جون، امروز با یکی از بچهایی توی دانشگاه بحثم شد، با اینکه میدونستم حق با منه ولی نتونستم جوابشو بدم.
انشالله که خیره. سر چی بابا جون؟
امروز دانشگاه به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی یه همایش برگزار کردن. یکی از بچه‌ها اومد و گفت اصلا دشمنی ما با آمریکا از همین حمله به سفارت شروع شد و این کاری که دانشجویی اون زمان کردن نقض حقوق بین الملل بود و نباید به سفارت یه کشور دیگه حمله می‌کردن و کلی چیزای دیگه. راستش منم خیلی فکرم مشغول شد، فکر کردم بیام پیش شما که خودتون جزء دانشجوهای اون زمان بودین ببینم قضیه چی بوده.
پس اینطور. خب بابا جون، جونم برات به که دوستت درست میگه، در شرایط عادی حمله به سفارت یک کشور دیگه جرم محسوب میشه و حقوق بین الملل رو زیر پا میذاره، ولی در مورد آمریکا این موضوع فرق میکنه. اتفاقا یکی از حقوقدانای آمریکایی گفته وقتی دولت آمریکا شاه فراری ایران رو تو کشور خودش میپذیره، امکان بروز یک کودتای دیگر رو تشدید میکنه. یعنی دانشجوها کار درستی انجام دادن و از بروز یک کودتای دیگه جلوگیری کردن.
خب میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟
بله که میشه نوی گلم. اون زمان هنوز انقلاب ما مثل الان محکم نشده بود، باید جلوی هر چیزی که انقلاب رو تهدید میکرد میگرفتیم.
خب آقا جون یه سوال، چرا وقتی که دانشجوها وارد سفارت شدن کسایی که توی سفارت بودن و گروگان گرفتن، نمیشد یه جوری دیگه رفتار کنن؟ مثلا یکم نرمتر.
اتفاقا کسی که باعث شد گروگانگیری اتفاق بیفته خود آمریکایی‌ها بودن. سوال اینجاست که چرا آمریکایی‌ها وقتی دیدن ما دانشجوها می‌خواستیم وارد سفارت بشیم با نرمی راهمون ندادن و بعدش با تماس با دولت مشکل رو حل نکردن؟ چرا می‌ترسیدن که ما وارد سفارت بشیم؟ اگه چیزی برای پنهان کردن نبود چرا اونقدر مقاومت کردن پس؟
یعنی شما میگین اونا داشتن زیرزیرکی به انقلاب خیانت میکردن؟
اسناد و مدارکی که سعی در نابودیشون داشتن این حرفو تایید میکنه بابا جون. اونا به جای انجام امور دیپلماسی داشتن جاسوسی میکردن.
آها، حالا متوجه شدم. یه سوال دیگه آقا جون، وقتی افراد توی سفارت رو به عنوان گروگان گرفتین باشون چیکار کردین؟
بابا جون، اسلام دین رأفت و سازشه. همون ابتدا خانوما و سیاه‌پوستای توی سفارت رو به نشونه حسن نیت آزاد کردیم. تازه همون آشپز سفارت براشون غذا تهیه می‌کرد. وضع گروگانا حتی از خیلی از دانشجوهای اونجا بهتر بود.
میگم آقا جون، این کار به این بزرگی و فقط چند تا دانشجو تصمیم گرفتن که انجام بدن؟
این کاری که دانشجوهای ما کردن شاید ایدش برای چند نفر بود، اما بعدش تعداد زیادی از دانشجوها، بیش از 200 نفر همراه شدیم تا تونستیم این کار بزرگ رو به سرانجام برسونیم. حتی وقتی خبر این کار توی تهران پیچید، مردم خودشون رو رسوندن و حمایت خودشون رو اعلام کردن. دست آخر دیگه فقط دانشجوها نبودن، بلکه همه مردم یه صدا شده بودن.
چه دانشجوهای شجاعی، آدم کیف میکنه میشنوه، مخصوصا که آقا جون شجاع منم جزوشون بوده.
قربونت برم نوه یه گلم. حالا جواب سوالاتو گرفتی بابا جون؟
بله، فقط یه سوال دیگه دارم بپرسم.
اصلا 3 تا دیگه بپرس.
تسخیر سفارت به جز این که از نفوذ آمریکایی‌ها توی مسائل داخلی کشور جلوگیری کرد، فایده دیگه هم داشت؟
بله که داشته. با این کار ما تونستیم انقلابمونو به همه دنیا نشون بدیم و معرفی کنیم. ما تونستیم اولین قدم در رابطه با مقابله با آمریکا و استکبار رو محکم برداریم.
چه کارهای بزرگی کردید شما آقا جون؟ من دوست داشتم تو دوره دانشجویی شما بودم و مثل شما که برای این کشور خدمت کردید خدمت میکردم.
کار شما الان حتی از کارایی که ما اون زمان کردیم هم سخت‌تره بابا جون. شما باید جلوی فتنه ها و معرکه های دشمن بایستید. باید بتونید با بینش و بصیرت راه درست رو تشخیص بدید. فکر کردی آمریکا بیخیال ما شده و دست نگه داشته؟ نه بابا جون، از این خبرها نیست. آمریکا مثل شیطون دشمن قسم خورده ماست. با روش‌های جدیدی داره مبارزه می‌کنه الان.
کاش منم بتونم مسائل رو مثل شما درک کنم.
تو نوه باهوش منی دختر، همین الانش هم از من جلو زدی. حالا مگه سوالاتت تموم شده؟ برو 2 تا چایی لبسوز لبدوز بریز بیار که الان هست که مادر بزرگت برسه خونه.
چشم آقا جون خوبم،
خدا حفظت کنه دخترم.
آمریکا از ابتدا به دنبال استعمار، زیر سلطه گرفتن و دخالت در امور داخلی کشور عزیزمون ایران بود و کاری که دانشجویان در 13 آبان ماه سال 58 انجام دادن به گفته رهبر کبیر انقلاب عملی بی‌نظیر و قابل تحسین بود.
کاری که دانشجویان ایران انجام دادن در جای خودش باعث بیداری اسلامی شد و یه بار دیگه چهره واقعی آمریکا به مردم ما نشون داده شد.
13 آبان ماه روزیه که دانشجویانی از این خاک و دیار در مقابل طاغوت زمانه ایستادگی کردند و در برابر استکبار جهانی شجاعانه مقاومت کردند.
دانشجویانی آمیخته با شرافت و شجاعت،
دانشجویانی با صلابت و مقتدر،
نوجوانان و جوانانی دلباخته وطن،
دانشجویانی استکبار ستیز و میهندوست.
اینجا رادیو جوان،
انقلاب دوم،
صدای مبارزه و استکبار،
صدای جمهوری اسلامی ایران. روایت آن روز، برشی از کتاب یک محسن عزیز به قلم خانم فائزه غفار حدادی. محوطه سفارت 14 هکتار بود، با ساختمان‌های متعدد و درخت‌های بلند که به صورت پوششی امکان دید را محدود کرده بودند. پارکینگ و استبل و زمین چمن و درهای متعددی که از 4 طرف به خیابان‌های اطراف راه داشت. زنجیر که پاره شد، همه دانشجوها به داخل محوطه آمدند و از مردمی که قاطی دانشجوها داخل شده بودند با احترام خواسته شد که خارج شوند. آن وقت زنجیرها و قفل‌های جدیدی که خریده و بین کیف دخترهای دانشجو توزیع کرده بودند، یکی یکی جمع کردند و به همه درهای سفارت قفل و زنجیر جدیدی زدند. حالا آنها بودند و خدا و آمریکایی‌ها. مطمئن بودند که آمریکایی‌ها از طریق دوربین‌ها از ورودشان مطلع شده اند و حالا با تفنگ‌هایشان انتظار آنها را می‌کشند. بلافاصله عده‌ای از در و دیوار بالا رفتند و هر چه دوربین بود به سمت آسمان برگرداندند. بعد چند دسته شدند و هر کدام به سمتی حرکت کردند. با احتیاط جلو می رفتند و با تعجب کشف می کردند. قرار بود وارد ساختمان ها شوند و هر کس را که دیدند دست ها و چشم هایش را ببندند و به ساختمان کوچکی که در ضلع جنوب غربی سفارت بود منتقل کنند. جمشید هم که مثل محسن از بالای دیوار آمده بود با انگشت ساختمانی را نشان بقیه داد.
نگاه کنین، اینجا هم لابد امامزاده شونه.
همگی نگاهی به سقف ساختمانی که نمی دانستند مهمترین ساختمان سفارت است انداختند و
جمشید، تو این شرایط هم دست بردار نیستی و امامزاده شون کجا بود آخه؟
چه شرایطی؟ الان میریم تو ساختمون و میبینیم که اوقات جذبه من چطوری همشون میگیره. اگه دیدین زانو زدن به من التماس میکنن که تو رو خدا ما رو نخور، تعجب نکنید. فقط بهشون بگین که من کاری به کارشون ندارم و میتونن گمشن اجلو چشام دورشن.
خیلی زود و به کمک تعداد زیادی از بچه ها ساختمان های مختلف سفارت پاکسازی شد و فقط ماند ساختمان مرکزی یا همان امامزاده ای که جمشید می گفت، جایی که درهای فولادی غیر قابل نفوذ داشت و پنجره های میله دار بسیار محکم، پنجره هایی که پشتش تفنگداران آمریکایی با ماسک ضد گاز و سلاح های خودکار دانشجوها را نشانه گرفته بودند و با همین امتیازات توانستند به مدت 3 ساعت درهایش را بسته نگه دارند و سر فرصت اطلاعات و اسناد محرمانه جاسوسی را رشته رشته کنند و از مقامات آمریکایی کسب تکلیف کنند و از دولت موقت کمک بخواهند و این حرف ها. نزدیک ساعت 1:30 بود که بالاخره از طریق خم کردن میله های یکی از پنجره های زیرزمین که به دلیل قفلت یا کمبود نیرو از داخل محافظت نمی شد، دانشجویان به داخل ساختمان مرکزی نفوذ کردند و مرحله به مرحله توانستند از سد درب‌های فولادی گاف صندوقی بگذرند. همه این کارها را انجام داده بودند و هنوز نه خبرنگاری متوجه شده بود و نه گزارشگری لحظه لحظه اخبار گروگانگیری را به جایی مخابره کرده بود. تنها عده‌ای از مردم به صورت خودجوش پشت در سفارت جمع شده بودند. خودشان مجبور شدند زنگ بزنن رادیو و بگویند که ما دانشجویان پیرو خط امامیم و سفارت آمریکا را اشغال کرده ایم. و کارمند پشت خط بخندد و بگوید که شوخی بامزه‌ای بود و آنها برای اثبات حرفشان بگویند
باشه ما قطع می‌کنیم. فقط این که شما از کتابچه شماره تلفن‌های تهران شماره سفارت آمریکا رو پیدا کنید به ما زنگ بزنید. وقت ببینید کی برمی‌داره.
از همین طریق بود که اولین اطلاعیه خود را برای پخش در اخبار ساعت 14 مخابره کردند. اما مطمئن نبودند که در فاصله کمی که تا اخبار مانده خبر پخش شود.
ما دانشجویان مسلمان پیرو به امام خمینی از موضع قاطعانه امام در مقابل آمریکای جهانخوار به منظور اعتراض به دسیسه های امپریالیستی و صهیونیستی سفارت جاسوسی آمریکا در تهران را به تصرف درآورده ایم تا اعتراض خیش را به گوش جهانیان برسانیم. اعتراض به آمریکا جهت پناه دادن و استفاده از شاه جنایتکاری که قاتل 10,000 زن و مرد به خون خفته در این مملکت است اعتراض به آمریکا به علت ایجاد فشار تبلیغاتی مسموم و انحصاری و کمک و حمایت از افراد ضد انقلابی فراری بر علیه انقلاب اسلامی ایران، اعتراض به آمریکا به خاطر توطئه ها و دسیسه های ناجوانمردانه اش در مناطق مختلف کشور ما و نفوذ در ارگان های اجرایی مملکت، اعتراض به آمریکا به دلیل نقش مخرب و خانمان برانداز خود در برابر رهایی خلق های منطقه از دام امپریالیسم که هزاران هزار انسان مؤمن و انقلابی را به خاک و خون می‌کشد.
بلوچستان و آذربایجان، یزد و قم و تهران و حاصل جمع این تقسیم بندی می شود ایران. هزار سر فدای قباری از خاکم، وطن نباشد اگر تن چه ارزشی دارد. به 8 سال دفاع مقدسم سوگند، هوای کشور ما را سامن الحجج دارد.
السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن مسرزا. انشاءالله که هر کجای این سرزمین اسلامیمون که هستی به لطف آقا علی ابن مسرزا سلامت و تندرست باشید. به دقایق پایانی ویژه برنامه انقلاب دوم نزدیک میشیم. باز هم روز شکست شدن شیشه عمر آمریکای جنایتکار رو به همه شما مردم عزیز ایران تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که از شنیدن این ویژه برنامه لذت برده باشید.
شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
بها شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راغ، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان. شگان رانگون باد بخ، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جانم ماما،
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه‌ای هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟
بله مادر، بله.
چشم مامان جون، هرچی شما بگین.
آفرین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقرارشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ حله حله بخوره. وقتی تو به نیازه بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما مهربانی است. مهربانی.